أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم بقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبسقدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. بني إسرائيل درباري عيسى مسيح سلام الله عليه چند تا غفلت یا تعدی یا گناه یا کفر به مانند اون داشت. یکی انکار رسالت اون حضرت بود و نفی نبوت او و نپذیرفتن انجیل. دوم رمی اون حضرت بود به اینکه او معاذ الله ناپاکزاده است و از طرفی هم مریم عذرا علیها السلام را به آلودگی متهم کردند و به کشتن مسیح سلام الله علیه همت گماشتند گرچه موفق نشدند. قرآن کریم می فرماید اونها درباره خاندان عیسی ام از خودش به مادرش کفر ورزیدن و مریم علیها السلام را بتان عظیم زدن و درباره عیسی سلام الله علیه گفتن ما عیسی ابن مریم را کشت. دو تعبیر درباره عیسی علیه السلام هست، یکی اینکه عیسی ابن مریم است، یکی اینکه رسول الله است و هیچ کدام از این دو تعبیر مورد پذیرش بنی اسرائیلی که او را متهم کردند به اینکه آلوده است و رسالت او را نپذیرفتن سازگار نیست. اونها عیسی را گرچه ابن لغوی مریم می دانستند اما فرزند مشروع مریم نمی دانستند. قرآن که می فرماید عیسی ابن مریم یعنی هیچ پدری نداشت و فرزند مشروع مریم است. اونها اگر درباره عیسی میگویند عیسی ابن مریم یعنی فرزند لغوی اوست و پدر دارد و معاذ الله پدر او یک مرد یهودی بیگان است. بنابراین اگر خدا درباره عیسی میفرماید ابن مریم، با اینکه یهودی های تبهکار عنود درباره عیسی بگویند ابن مریم، این به دو بیان است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که اونها وجود مبارک مسیح سلام الله علیه را به عنوان رسول نمی پذیرفتن. خدا که می فرماد عیسی رسول الله است، تصدیق رسالت اوست. اونها اگر درباره عیسی گفتن رسول الله، این یا به عنوان استهزا است، نظیر اون چرا که مشرکین درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن که پیغمبر به زعم شما مسلمین پیغمبر است وگرنه پیغمبر نیست. آیه ششم سوره حج این است که وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. مشرکین به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن ای کسی که قرآن بر او نازل شده است، چنین کسی مجنون است. خب اگر واقعا قرآن که وحی است بر او نازل شده باشد، او رأس عقلاست، چگونه مجنون است؟ پس اونها اصل این که قرآن کلام الله است و از طرف خدا نازل شده است و بر پیغمبر هم نازل شده است، هیچ کدام از این سه امر را قبول ندارد. این گفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر یعنی کسی که ادعای چنین سمتی داری و نزد مسلمین به چنین سمتی معروفی، تو دارای مثلا فلان وصفی به نام جنون پس همونطوری که مشرکین رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را قبول نداشتن، ولی در آیه 6 سوره حج تعبیر کردن یا ایها الذی نزل علیه الذکر، بنی اسرائیلی هم که رسالت مسیح سلام الله علیه را قبول نداشتن، روی این استهزا یا روی این که به ادعای خود مسیح و به پذیرش مسیحیان او رسول الله است، از این جهت تعبیر کردن عیسی ابن مریم رسول الله. مطلب بعدی آن است که گرچه اینها ادعای تواتر می کنند، ولی سند این تواتر به یک گروه کمی می رسد که ناظران اون صحنه بودند و اون امر هم مشتبه شد. فمود و ما قتلوه و ما سلبوه یقیناً، اینها تو اون بلوا که ریختن در یک خانه عیسی مسیح علیه السلام را بگیرن، خدا عیسی را نجات داد، حالا به هر نحوی که خدا او را رهایی بخشید. کسی که شبیه عیسی بود، حالا یا واقعا شبیه عیسی بود چون بالاخره اتفاق میفتد که دو نفر شبیه هم باشن، یا اینکه نه شباهت عیسی را خدا بر کسی القا کرد، بر یکی از اون سران کفر که داعیه فتنه داشتن، شباهت عیسی را خدا بر او القا کرد که او به کیفر تلخ کار خود گرفتار شد. به هر تقدیر در یه چنین بلوایی اونهایی که حضور داشتن گروه کم بودن، گرچه همه حاضر بودن، ولی اون که نزدیک بود و میدید گروه کم بود، بنابراین تواتر محفوظ نیست. و ثانیاً گاهی انسان تو این بلواها و تهاجمها خب اشتباه میکند. حالا این اشتباه حتماً به اون معنا نیست که خداوند امر را بر اینها مشتبه کرده است، گرچه بعضی از تعبیرات آمده. احتمال این که خود اونها هم شبیه عیسی را به حساب عیسی آوردن باشد، یا ممکن است اشتباه کرده باشند، و این هیچ آسیبی نمیرساند به حجیت تواتر، برای اینکه اولا اونها تواتر نداشتن، ثانیاً تواتر یه برهان عقلی نیست. گاهی ممکن است یک امری را ذات اقدس اله به عنوان خارق عادت، به عنوان معجزه بر یه عده مشتبه بکند، این شدنی است، یا شبیه کسی را به دیگری معرفی کند، نظیر اونچه که درباره دهیه کلبی آمده است که گاهی مثلا بعضی از فرشتگان به صورت دهیه کلبی متمثل می شدن. پس این امر ممکن هست و این به سفسطه بر نمی گردد که کسی بگوید اگر ما در محسوساتمون اشتباه بکنیم، از بساط حجیت اخبار و امثال ذالک رخت بر می بندد، برای اینکه ما از کجا بدانیم این کسی که پیغمبر است و ما او را به عنوان پیغمبر می دانیم حرف را از او می شنویم، شاید اشتباه بکنیم غیر پیغمبر را به جای پیغمبر ببینیم. اگر ما در محسوسات احتمال خطا را راه دادیم، دیگر هیچ محسوسی حجت نیست. هیچ کس نمیتواند بگوید من فلان خبر را از فلان امام معصوم یا پیغمبر علیه السلام شنیدم، برای اینکه ممکن است اشتباه کرده باشد. این چنین نیست، گاهی ممکن است انسان اشتباه بکند، ولی اگر متواتر باشد حجت است. این که فرمود به ما قتلوه و ما سلبوه، اون قسمت را کاملا اثبات می کند که بنی اسرائیل عیسی سلام الله علیه را اعدام نکردن، به دارم نیاوردن، عیسی محفوظ بود و امر بر اونها مشتبه شد. ممکن است کسی را اعدام کرده باشند یا به دار آویخته باشند، ولی اون عیسی نبود. حالا یا عیسی اصیل نبود و عیسی بدلی بود، یا نه یکی از یهودیای فتنه جو بود که امر اشتباهاً بر او منطبق شد. به هر تقدیر قرآن کریم در این جهت صریح است که عیسی علیه السلام مقتول و یا مصلوب بنی اسرائیل نشد. اما این که فرمود بل رفعه الله علیه، باید علاحده بحث می شود. پس اگر امر بر کسی یا گروهی مشتبه شد روی خوارق عادات یا احیاناً، این دلیل بر آن نیست که ما به محسوسات اعتماد نکنیم یا تواتر حجت نباشد. گاهی انسان اشتباه میکند حتی در محسوسات عادی. بعد فرمود اونایی که درباره مسیح سلام الله علیه اختلاف کردن، اینها علم ندارن، سخنانشون شاکانه است نه عالمانه. اونایی که گفتن ما اعدام کردیم یا گفتن به دار آویختیم، اینها هیچ کدام علم نداره و منظور از این شک همون امر متساوی طرفین نیست، منظور از این شک در قبال علم است. چون ظن غیر معتبر به منزله شک است به حجت نیست، لذا درباره بنی اسرائیلی که روی مظنه و گمان داوری میکردن خدا فرمود اینا با شک داوری میکنن. در بحث دیروز اشاره شد که هر دو قسم از ظاهر آیات قابل استفاده است. حالا در روایات هم باز دو تا بحث است. یکی این که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه در هنگام ظهور ولی از ارواحنا فدا هست، به حضرت ولی از ارواحنا فدا اقتدا می کند. این دلیل بر اون نیست که عیسی مسیح سلام الله علیه الان هم زنده است، اون وقت ظهور می کند. ممکن است برابر اخبار رجعت باشد که اون وقت حضرت زنده می شود. پس در روایات هم دوتا احتمال هست، یکی نه حضرت واقعا زنده است، بعد اون وقت نزول میکند و پشتر امام زمان ارواح نافدا اقتدا میکند و جز یاران اون حضرت خواهد بود، یکی که نه نظیر سائر مرده ها و مؤمنین که زنده میشوند رجوع میکنند، این هم رجعت دارد. یک امر تعبدی عادی نیست که انسان با خبر واحد با یک ظاهری بتواند اتفاق کند. در مسائل تعبدی، نماز، روزه، حج، زکات، خمس، امثال ذلک که کارای عملی است، انسان میتواند به خوبی فتوا بدهد که فلان چیز واجب است، فلان چیز واجب نیست، یا فلان چیز صحیح است، یا فلان چیز باطل، یا فلان چیز اعاده دارد یا قضا دارد یا ندارد، بلکه ظاهر است و ظاهر حجت. در این گونه از مسائل که امر تعبدی نیست، جزء فروعات دین نیست و جزء مسائل اعتقادی هم نیست که حالا انسان حتما باید معتقد باشد که وجود مبارک عیسی زنده است یا اینکه مرده است و در زمان رجعت ظهور میکند، اونچه که جزء مسلمات و جزء عقاید اولیه ما و اصول دین ماست این است که وجود مبارک عیسی از انبیای اولوالعزم است و دارای انجیل است و مطهر و معصوم است و تمام سخنانی که خدا به او فرموده حجت خدا بود و باید به او ایمان آورد، مثل انبیای اولوالعزم دیگر. اما حالا الان زنده است یا نه، این نه جزء اصول دین ماست نه جزء فروع دین ما. میموند یه مطلب علمی، در مطلب علمی هم بالاخره باید برهان قائم بشود، برهان یا عقلی است یا نقل معتبر. برهان عقلی که در این مسئله نیست و هر دو قسمش هم عقل میگوید ممکن است، هم رحلت کرده باشد بعد رجوع بکند ممکن است، هم الان حیات داشته باشد ممکن است، پس عقل در اینجا نقشی ندارد، فقط فتوا میدهد به امکان هر دو طرف. نقل هم گرچه ظاهر روایات روشن‌تر از ظاهر آیات است و این است که وجود مبارک است مسیح زنده است، اما اونطوری که انسان بتواند جزم پیدا کند و مطمئن بشود اون حد نیست. البته در حدی هست که اگر جزء فروع فقهی بود فتوا بدهد، و اما در حدی نیست که در مسائل اصولی اظهار نظر بکند، مگر در حد احتمال و مگر در حد اسناد ظنی که بگوید ظاهراً این چنین فرموده اند، نه ظاهراً این چنین است. بین این دو تا مطلب خیلی فرق است. قرآن به صورت صریح روشن میکند که اونها به این کار موفق نشدند. اما حالا زنده است یا نه در این زمینه صریح نیست. در اون زمینه که بنی اسرائیل موفق نشدن وجود مبارک مسیح سلام الله علیه را اعدام کنن یا به دار بیاویزند، در این جهت صریح است و در این جهت صریح است که بنی اسرائیل سند قطعی هم ندارن برای کارشون، اینها شک دارن و منظورشون از این شک هم اون حالت متساوی طرفین نیست، بلکه منظور از اون شک عدم العلم است که مظنه را هم شان می شود و چون این مظنه حجت نیست حکم شک را دارد. اینا سه چهار نکته است که از این آیه به خوبی استفاده می شود. فرمود و ما قتلوه و ما سلبوه ولکن شبه لهم، این معنیش این نیست که انسان دیگه نمی تواند به محسوساتش اعتماد کند یا به خبر متواتر استناد کند، نه، خب گاهی انسان در موارد خاص اشتباه می کند، این دلیل نیست بر اینکه تواتر حجت نباشد، چون در اونجا گرچه عده زیادی حضور داشتن اما شاهدان نزدیک اون خانه یا اتاقی که وجود مبارک مسیح تشریف داشتن گروه کمی بودن. تو هر بلوا و جمعیتی اونها که شاهدان نزدیکن چند نفری بیش نیستن، اونها که به عدد متواتر نمیرسن. خب فمود به ما قتلوه به ما سلبوه ولیکن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه ين درباره مسیح سلام الله علیه لفی شک منه، شکی دارن از این اختلاف، نه اینکه جزم داشته باشن. و با سه تعبیر یقین اینها را سلب کرد. یکی اینکه فرمود ما لهم به من علم، در جریان مسیح اینها عالم نیستند. یکی اینکه اینها پیروی مزنه کردند. یکی اینکه فرمود به ما قتلوه و یقینا، تعبیر قبلی هم که به صورت تعبیر چهارم در میاد این است که لفی شک منه. پس به زمیمه تعبیر قبلی چهار عبارت درباره اینکه بنی اسرائیل حرف قابل عرضه‌ای درباره عیسی مسیح ندارد و خبر اساسی را هم باید وحی مشخص کند. وحی این است که بل رفعه الله علیه. پس اون چه که به مسئله قتل و داراویختن مسیح است اون رو قرآن بالکل نفی میکند که این نیست. فخر رازی در ذیل این جمله علت تبع الزن میگوید که عده‌ای به این جمله استدلال کردن بر بطلان عمل به قیاس یا حرمت عمل به قیاس، برای اینکه عمل به قیاس پیروی مزنه است و پیروی مزنه هم مذمت شده است در قرآن، پس عمل به قیاس مذموم است. اونگاه به خیال خودشون میگن ما دلیل قطعی داریم بر صحت عمل به قیاس و چون دلیلمون بر اعتبار قیاس قطعی است، چون سند حجیت قیاس قطعی است، پس کار ما به قطع برمیگردد. ما گرچه از یک روایت به حکم خدا گمان پیدا میکنیم نه یقین، ولی دلیل حجیت این گونه از زنون قطع است. ما با ادله قطعی حجیت این گونه از مزنه های خاص را اثبات میکنیم. این چیزی نیست که حجیت مزنه را با مزنه تأمین میکنیم، بلکه حجیت مزنه را با قطع تأمین میکنیم. ولی خب اصل ادلهی که قیاس را ثابت میکند، اون اصل ادله مثل خود قیاس مزنون یا مشکوک است. قهرن خود این برادران اهل سنت که به قیاس عمل میکنن لفی شک من، اون هم هرگز در هیچ مسئله قطع ندارن در مسئله قیاسی. همه این چهار نقطه ضعفی که درباره بنی اسرائیل گفته شد درباره عاملین به قیاس هم هست. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که فخر رازی میگوید رافضی به منزله یهود این امتن که مثلا عایشه را متهم کردن، همونطور که یهود مریم عذرا علیها السلام را متهم کرده است، در حالی که از بهترین حمایت ها همون حمایت های علمای شیعه است که خاندان پیغمبر را از این آلودگی به تهمت و افترا تطهیر کردن و هرگز شیعه در باری اون افت دامن نزده است. خب اما این که فرمود بل رفعه الله الی، خداوند عیسی مسیح را به طرف خود رفع کرد، اصل این رفع در همون سوره مبارکه آل عمران قبلا ملاحظه فرمودید که خداوند فرمود انی متوفیک و رافعک الی. در مسئله رفع عیسی مسیح به طرف خدا که هم آیه 55 سوره آل عمران بود، اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا، در باره رفع چند احتمال است. یکی این که تو را با همه این وضعی که دارید به طرف خودمون رفع میکنیم. یکی این که نه، رحلت میکنی و جان تو را از جسم تو جدا میکنم و این جان را به طرف خودم بالا میبرم. ولی ظاهر به متحرو که من الذین کفرو آن است که من تو را با همین وضعی که داری از این جامعه تبهکار اسرائیلی آزاد میکنم. ولی رفع الالله به معنای آسمون رفتن نیست، به معنای معراج رفتن نیست، به معنای اسراء نیست، چون که معنی مردنم نیست. برای اینکه مشابه این تعبیر در باره مهاجرت آمده، در باره لوط آمده که اینها مهاجر الالله هم، تعبیر اینی ذاهبون الی ربی در باره وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه هست. آیه 99 سوره مبارکه صافات این است: و قال اینی ذاهبون الی ربی سیهدی. خب معناش این نیست که من رحلت می کنم و می میرم، چون که معناش این نیست که من معراج می روم، یعنی با همه این جسم و روح سفر آسمانی دارم، این چه نیست. کسی یه هدف مشروعی دارد میگوید من دارم به طرف خدا می روم. ذهاب الی رب معناش به معنای معراج رفتن نیست، به آسمان سفر کردن نیست، چون که معناش رحلت هم نیست. رفع الالله هم همین طور است، هجرت هم همین طور است. درباره لوط آمده است که لوط ایمان آورد به وجود مبارک ابراهیم. آیه 26 سوره عنکبوت این است: فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. چه این که جریان و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله که قبلا در همین سوره مبارکه نساء آیه 100 مطرح شد، اون هم تأیید میکند که هجرت الالله به معنای رحلت نیست یا معنای سفر آسمانی نیست. آیه 100 سوره نساء این است: و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت. اول هجرت الالله است، بعد هم ممکن است کسی در این اثنای هجرت رحلت کند. رفع الالله به معنای معراج رفتن نیست، چون خدا همان طوری که در آسمان ها ظهور دارد و در آسمان نیست، در زمین هم ظهور و حضور دارد و در زمین هم نیست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همه جا هست بدون اینکه در جایی حلول کرده باشد. پس رفع الالله به این معنا نیست که انسان بمیرد یا به آسمان برود. این بل رفعه الله الی به این معناست که خداوند او را از مردم گرفت. لذا در همون آیه سوره آل عمران فرمود انی متوفی که و رافع که الیه و متحر که من الذین کفروا. اونجا از این جهت که در سیاق توفی قرار گرفت و توفی هم ظاهرش در وفات است و موت، نشانه آن است که مرده است، اما در حد یک ظهور بدعی. لذا اگر در آیه 55 دارد که اینی متوفی که و رافع که الیه و ظاهر توفی هم به جان تعلق میگیرد نه به بدن، پس معلوم میشود که این رفع با توفی آمیخته است، اما در حد یک احتمال و ظهورهای ابتدایی، نه در حدی که انسان جزم پیدا کند. برای اینکه شواهد دیگر هم احیانا تأیید میکند به اینکه حضرت زنده است، با جسم و جان هم زنده است. خود رفع میسازد، رفع مجموع جسم رو نظیر نزاه و نرب یکی، و این خود کلمه رفع الالله نظیر ذهاب الالله نظیر هجرت الالله، مستلزم مرگ نیست، مستلزم معراج هم نیست. پس اگر رفع به مجموع جسم و جان برگشت، خود رفع نظیر انی ذاهب الی ربی یا من یخرج من بیته مهاجرا یا انی مهاجر الی ربی، این نه ظهور در معراج دارد نه ظهور در توفی. و آیه 55 سوره آل عمران هم این بود که انی متوفی که و رافع که، اونجا توفی را در کنار رفع قرار داد و رفع را در سیاق توفی ذکر کرد. و توفی معمولا به جان بدون بدن برمیگردد. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. فرمود خداوند اونها را که میمیرن جانشون را خدا توفی میکند، توفی یعنی اخذ تام. فرمود اونایی هم که نمردن در حال خوابن، وقتی میخوابن خدا جان اونها را توفی میکند. توفی یعنی اخذ تام دیگر، خدا میشه متوفی و انسان میشود متوفا. هر شب انسان متوفاست، بعد هم بیدار می شود. والذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، هر شب ماها که میخوابیم متوفا میشویم، میمیریم. یعنی رابطه بسیاری از مراحل روح با این بدن قطع میشود، منتها نمیفهمیم که پیش کی میریم. در حالی که جسم ما خواب است و در حال اینکه جان ما غافل است، ما را به حضور حق میبرند. لذا وقتی صبح پاشدیم نمیدونیم چه خبر است. و اونها که بیدارند، چون روح که نمیخوابد، غفلت روح مایه خواب است. اونها که اهل غفلت نیستند میدانند که به حضور کی میروند. لذا خواب اونها عبادت است. ماه مبارک رمضان چون بسیاری از مردم در ضیافت الهیان و اکثری مردم با عبادت روزه آمیخته اند، این خوابشون عبادت است، چون میدانن چه میکنن، طاهرن. به هر تقدیر توفی به جان بدون بدن تعلق میگیرد. خب در آیه 55 سوره آل عمران که فرمود اینی متوفی که و رافعو که الیه و متحرو که من الذین کفرو، لذا جزم بعد طرفین دشوار است. بنابراین این بل رفعه الله الی ظهوری ندارد که حضرت را با جسم و جان به آسمون ها برد. البته ظهور دارد که با جسم و جان از جمع تبهکاران جدا کرد. این هست و این مقدور خداست، چون کان الله عزیزا حکیما. والحمد لله رب العالمین.